الأول الآن ومن شهد السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی. اومدم پنجره باشم خسته از این همه دیوار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی. اینجا شوق پر کشیدن تو دلا میزنه پر پر، آسمونی از فرشته است حرم از بال کبوتر، مثل صبح آفرینش دلا خالی از غبارن، بس که چشمای تمنا تو هوای تو میبارن. هر زده از شب تردی رسیده به صبح باور، آشنای قربت تو رستگار روز محشر، آشنای قربت تو رستگار روز محشر. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم.
بله، آشنای غربت تو رستگار روز محشر، یکی از مواقفی که خود حضرت رضا سلام الله علیه وعده فرمودن با مشتاقانشون که به داد شما میرسم، کنار شما خواهم بود انشاءالله، انشاءالله روز محشر و لحظه نیاز ما به شفاعت. زیارتتون از دور و نزدیک قبول، شب شما به خیر. به ساعت 25 دقیقه رسیدیم. دوستان خوب شنونده از رادیو معارف، در ادامه شبانگاهی شنبه برنامه فرصت رو تقدیمتون میکنیم. در واپسین روزهای سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی رو همکارانم در این برنامه بررسی میکنند.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین، میدونین که در برنامه‌های گذشته و پس از اشاره به مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش حمایتی قوای مختلف و همچنین رسانه و نقش مردم در تحقق این مهم پرداختیم. به امید خدا در این برنامه هم نقش مردم رو در زمینه ی تحقق اقتصاد مقاومتی پی میگیریم. اگه برنامه خودتون رو تا پایان همراهی کنید، بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی از حوزه و دانشگاه در زمینه بحث مورد نظر و همچنین بخش‌های مختلف مرتبط با موضوع رو تقدیمتون می‌کنیم. اگه با ما همراه باشین، در این برنامه به چند سوال پاسخ میدیم، از جمله نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی چیه و مردم با انجام دادن چه کارهایی به تحقق این مهم در کشور سرعت میدن.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
شنوندگان گرامی، در این مجال در سوی دیگر استودیوی برنامه فرصت همکار خوبم جناب آقای موسوی نژاد و مهمانشون حضور دارند. خدمت آقای موسوی نژاد سلام عرض میکنم و خدمت مهمان عزیزشون خوش آمد میگم. در خدمتتون هستیم، برای ما بحثتون رو شروع بفرمایید.
خیلی ممنونم سرکار خانم فروغی، منم خدمت شما سلام میگم. بله، همطور که اشاره فرمودید، ما گفتگومون رو میخوایم در این قسمت با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی پی بگیریم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عضو محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی. خدمتتون سلام میگم آقای دکتر توکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر توکلی. بحثی که با حضرت عالی در طی یک دو فرصت گذشته داشتیم و در این مجال هم میخواهیم بهش بپردازیم، در خصوص نقش مردم هست در تحقق اقتصاد مقاومتی. ما میدونیم در کنار بحث تولید، وقتی ما میایم از تولید داخلی حمایت میکنیم و دولت میاد سرمایه گذاری میکنه و به هر حال تاکید میکنه که کارخونه ها و تولید کنندگان در همه مسائل کیفیتشون افزایش بدن، از طرفی مصرف کننده اینجا نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه که اقبالشون بده و بیاد به سمت تولیدات داخلی. در موضوع مصرف، مردم با چه تحلیل و نگاهی باید حتی ضعف‌ها رو هم قبول بکنن و رو بیارن به تولیدات داخلی؟ ما با چه گفتمانی باید این موضوع رو در حقیقت جا بندازیم و اون رو به یک مطالبه فراگیر در کشور کنیم؟ بفرمایید.
بله، نکته‌ای که از تعالی بهش اشاره فرمودید نکته بسیار مهمی است. باید توی زمینه ترویج مصرف کالای داخلی این سوال مردم رو جواب بدیم که چرا ما باید کالای داخلی رو مصرف کنیم، و احیانا اگر کالای داخلی کیفیتش به اندازه کیفیت کالای خارجی نیست، چرا من باید تن بدم به مصرف کالای داخلی؟ تو این زمینه به نظر میسه که ما خیلی رو تبلیغ و توجیه افکار عمومی خیلی کار نکردیم. شاید من توی یکی از برنامه ها اشاره کردم که یک مستندساز فرانسوی درست کرده و عنوانش هست که من با تولیدات کشور خودم زندگی میکنم. حکایت یه جوانیه که تصمیم میگیره یک سال فقط محصولات فرانسوی استفاده بکنه و توی این مسیر دچار مشکلات بسیار زیادی میشه. یعنی یک کارشناسی میاد توی منزلش، میبینه که درصد بسیار زیادی از کالاهای مورد استفاده در منزلش کالاهای خارجی، حالا یا چینیه یا مال کشورهای دیگه است، و این بنده خدا سعی میکنه که با مسافرتهایی که داره ابعاد این داستان رو باز بکنه. مثلا سفر میکنه به شهرهای مختلف فرانسه و با تولید کننده ها مصاحبه میکنه که مثلا اگر فرض پیراهن فرانسوی اگر خریداری بشه، چقدر کارگر فرانسوی سر کار میره، و یا مواردی مثل این. داستان خیلی جالبی است. خود من تو برخی از برنامه‌های آموزشی که داشتم از این فیلم استفاده میکردم، دیدم خیلی تأثیر زیادی داره، ولی متاسفانه ما به این سمت کمتر رفتیم. حالا گاهی اوقات کلیپ ها و انیمیشن هایی تو فضای مجازی تولید شده و پخش میشه، ولی خب باید ما در وقتی که با جنگ اقتصادی روبرو هستیم اقداماتمون هم اقدامات جهادگونه باشه. من شاید این نکته هم اشاره بکنم، کشورهایی که موفق شدن تو حوزه مقاوم سازی اقتصادشون و اینکه به پیشرفت دستیابی پیدا بکنن، اینا تونستن مردم رو به گونه بسیج کنن، فرهنگ حمایت از تولید داخلی و مصرف داخلی رو تونستن جا بندازن. مثلا مثالی که عرض کردم تو برخی از برنامه‌های قبل و اینجا میخوام تفصیلی تر بگم، عرض کردم که یکی از اقتصاددانان کره‌ای یک کتابی نوشته راجع به وضعیت اقتصاد کره و ایشون میگه که ما در دهه 1960 که کره اوائل حرکتش بود به سمت پیشرفت اقتصادی، خب وضعیت ارزی خیلی خوبی نداشت. ایشون میگه که من خاطرم هست که توی مدارس به ما میگفتن که دولت ارز کم داره، اگر ما زیاد مصرف کنیم ما ارزی برامون باقی نمیمونه که برای واردات تکنولوژی و فناوری استفاده بکنیم. به خاطر همین اومده بودن مسئولین نظام آموزشی کره جنوبی این تدبیر را اندیشیده بودن که در بچه ها این حس ایجاد کرده بودن که اگر جایی رفتید دیدید کالای خارجی دارن مصرف میکنن، شما این افراد را به عنوان خائن به میهن تلقی بکنید، که داستانش هم من اجمالا گفتم که ایشون میگه که حتی گفته بودن که پای تخته برید اسامی افرادی که کالای خارجی مصرف میکنن رو به عنوان خائن به میهن بنویسید. و ایشون میگه من تو خاطراتم یادم میاد که هر جا مثلا احیانا میرفتیم منزل اقوام و میدیدیم مثلا احیانا یک شکلات خارجی به ما تعارف میکنن، توی ذهنمون همین خائن به میهن را تکرار میکردیم. و یه شاهد دیگه ایم از کره جنوبی بیارم، سال 2000 میلادی کره جنوبی با صندوق بین المللی پول بر سر بدهی هاش دچار مشکل شد. اون سال کره اومد یه اعلام عمومی کرد، مشکل رو برای مردم باز کرد، مردم اومدن طلاهای در منزلشون رو عرضه کردن و اینقدر طلا اومد که تونستن بدهی که کره جنوبی داشت به بانک صندوق بین‌المللی پول رو پرداخت بکنه. این نشون میده که اگر ما بتوانیم در بحث مطالبه گری از مردم و تهییج افکار عمومی و ترغیب مردم به حمایت از اقتصاد داخلی و مصرف کالای داخلی موفق باشیم، خیلی کارها میشه کرد. ما متاسفانه اینجا یک ابهاماتی وجود داره که گاهی اوقات خوب برای مردم تحلیل نکردیم. مثلا گاهی اوقات وقتی میپرسیم که شما چرا کالای داخلی مصرف نمی‌کنیم، میگه خب کیفیتش بده. ولی اگر اینو با یه سوالی ما تکمیل بکنیم که آیا شمایی که خودت داری انتقاد می‌کنی از کیفیت کالای داخلی، آیا شما هم خودت در فضای کسب و کارت اونقدر متقن کار میکنی؟ آیا شما خودت کمکاری نداری؟ آیا شما بالاخره این کسایی که دارن تولید میکنن بخشی از خود ماها هستن، یعنی اگر اشکالی وارد هست به خود ماست، حالا هرچند که اشکالات ساختاری هم وجود داره. اینجاست که باید بریم تو بحث اقناع افراد که چرا باید کالای داخلی را ما مصرف کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر توکلی، استفاده کردیم. پس با توجیه افکار عمومی و اقناع فکری مردم ما میتونیم سمت و سوی مصرف رو به طرف استفاده از تولیدات داخلی سوق بدیم. انشاءالله بحث رو در این زمینه باز هم ادامه خواهیم داد.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدید. دوستان، اصلاح الگوی مصرف که شامل مصرف بهینه کالا و انرژی و پرهیز از تجملگرایی موجب میشه کشور نیاز کمتری به واردات و فرصت بیشتری برای صادرات داشته باشه. یکی از اصلی ترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی رو باید در نحوه مصرف و خرید ارزیابی کنیم. مردم به عنوان بازار اصلی مصرف نقش حیاتی در تقویت بخش‌های تولیدی داخلی دارند. از سوی دیگه حضور بخش‌های خصوصی در زمینه‌های اقتصادی کشور و گسترش نقش اونها در بخش‌های تولیدی با افزایش سرمایه‌گذاری از جمله وظایف مردم در حوزه اقتصاد مقاومتیه. در واقع میشه اقتصاد مقاومتی رو تبلور اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و فشارهای خارجی و شکوفایی اقتصاد ملی تعریف کرد. به بیان دیگه، عملی کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه تأثیر و نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی به دنبال داره که در نهایت رشد تولید داخلی و اقتصاد بومی رو رقم میزنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی برنامه فرصت. امیدوارم حالتون خوب باشه و لحظه های خوب و خوشی رو در کنار خانواده های محترمتون سپری کنید. اومدم توی یکی از خیابون های پر رفت آمد شهر، میخوام هم صحبت بشم با چند نفر از همشهریان عزیز. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، قربان شما،
حالتون خوبه؟
سلامت باشید.
بفرمایید نحوه مصرفتون توی موارد مختلف، حالا مثل انرژی، پوشاک، غذا، به چه شکله؟ چه رویه‌ای دارید؟
شکل متعادله، نه زیاد مصرف میکنم نه خیلی کم. سعی میکنم مثلا صرفه‌جویی بکنم تا مقداری که میدونم که ذخیره آدم داشته باشه برای روز مباداش.
به نظر شما اصول مصرف توی اقتصاد مقاومتی چیه؟
ببینید، ما باید حد الامکان جایی که کالای ایرانی داریم از کالای ایرانی استفاده بکنیم، به این دلیل که شما وقتی پولی رو خرج میکنین برای خرید کالایی ایرانی باشه، این پول برمیگرده تو جیب یک ایرانی دیگه و اون هم چرخ زندگیش میچرخه. اما اگر بخواین این رو صرف خرید کالای خارجی بکنین، حالا من اسم نمیبرم کشورهایی که معروف جنساشون توی بازار خودمون، اینها رو اگه ما بخوایم خرج اونها بکنیم، کارگرای اونها رو ما میبریم سر کار، جوانای اونها ازدواج میکنن و کشور اونها رونق پیدا میکنه و ما روز به روز ممکن هست فقیرتر بشیم. ما باید دانشمون رو ببریم بالا، کالاهایی که نمیتونیم تولید بکنیم رو هم داخل کشورمون تولید بکنیم،
در واقع به یه خودشفایی برسیم.
بله بله بله،
خیلی لطف کردید، ممنونم از شما.
قربون شما،
خدا نگهدار.
شاید تا حالا برای همه ما اصل این بوده که بین دو کالای ایرانی و خارجی با قیمت و کیفیت یکسان به کالای ایرانی اهتمام داشته باشیم، اما به نظر میرسه این مسئله در تمام دنیا اینطور باشه. ولی دوستان، ما شرایطی متفاوت با شرایط خیلی از کشورهای دنیا داریم، چون ماییم که به غیر از حس میهن دوستی باید به مقاوم سازی اقتصاد اهمیت بدیم و به همین دلیل به نظر میرسه در شرایط حاضر لازم باشه بیش از قیمت و کیفیت کالا به ایرانی بودن اونها اهمیت بدیم. این مسئله میتونه موجب بشه تولید کنندگان داخلی تقویت بشن و به روند روبه رشد خودشون با سرعت بیشتری ادامه بدن. نگاهی در سیر صنعتی شدن بسیاری از کشورهای موفق در این خصوص هم به نقش پررنگ مردم و فرهنگ عمومی در این خصوص گواهی میده. بخش دوم گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی آماده است که به اتفاق میشنویم.
ممنونم از همکارمون که این قسمت برنامه رو هم در اختیار ما قرار دادن تا با آقای دکتر محمد جواد توکلی، کارشناس محترم برنامه و عضو محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی قم، وارد گفتگو بشیم. خب گفتیم مردم چه نقشی میتونن داشته باشن در تحقق اقتصاد مقاومتی. بحث مصرف رو مطرح کردیم، آقای دکتر توکلی توضیح دادن که به هر حال مردم با توجه داشته باشن اگر ضعفی هم از نظر کیفیت در تولیدات داخلی هست، اما خب این مال خودمونه و به خودمون برمیگرده، در قبالش به هر حال کسانی که دارن کار میکنن یا درآمدی به کسب میکنن اینها از خودمون هستن و این خیلی کمک میکنه. اما یکی از کارهای دیگه که باز مردم میتونن در این زمینه نقش بسیار خوبی رو ایفا کنن، آقای دکتر توکلی، حالا کالای خارجی اومد یا جنس قاچاق وارد شد، حالا کالای خارجی که میگیم گاهی به صورت قاچاق و غیر قانونی میاد، گاهی هم به صورت قانونی، باز اگر مردم در مصرف این کالاها اقبال نشون ندن، در حقیقت ما کمک میکنیم به تحقق اقتصاد مقاومتی و رو میاریم به تولیدات داخلی. در این خصوص هم اگر مطالبی دارید بفرمایید، ما استفاده
کنیم. خواهش میکنم. ببینید، به نکته خیلی مهمی اشاره کرد. حالا گاهی اوقات وقتی بحث از زیاد بودن واردات یا قاچاق مطرح میکنیم یا مواردی مطرح میکنیم، انگشت اتهام رو نسبت به روبه مسئولین میبریم که چرا مقابله نکردن. ولی این از این زاویه هم میشه نگاه کرد که اگر بازاری برای کالای قاچاق یا وارداتی نباشه، خب این هم اتفاق نمیفته، وارد کننده یا کسی که قاچاق میکنه درگیر این نمیشه. من آماری رو میدیدم مربوط به همین 8 ماهه اول سال 1396 که ما وارداتمون یه چیز اولش 17.5% افزایش پیدا کرده و ما حدود 32 میلیارد داریم واردات میکنیم و در مقابل صادراتمون کمتر شده، یعنی تراز تجاریمون هم به گونه منفی شده. برخی از اقلام وارداتی رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که این اقلامی بوده که خیلی هم نیاز به وارداتش نبوده. مثلا تو همین اقلام وارداتی حدود 1 میلیارد ما برنج وارد کردیم، نزدیک 500 میلیون دلار خودرو وارد کردیم، ما حدود 1 میلیارد ذرت دامی، حدود 699 میلیون سویا وارد کردیم که من حکایت این داستان سویا و ذرت دامی رو وقتی نگاه میکردم دیدم که مسئول طرح خودکفایی دانه های روغنی یه جایی مصاحبه کرده بودم، گفته بودن که واسه رانت وارداتی که وجود داره گایقات به این طرح خیلی اقبال نمیشه و زمینه برای اینکه ما کار بکنیم کمتر وجود داره.
بله.
یا تو آمار سازمان ملل وارد شده که توی سال 1995 ما حدود 1 میلیارد دلار پوشاک وارد کردیم.
بله.
که آمار گمرک خودمون میگه 61 میلیون دلار بوده که ظاهرا تفاوت این همون قاچاق است که داره اتفاق میفته. یا واردات نساجی ما سال 95 حدود 2 میلیارد بوده. من اینو از این جهت عرض میکنم، صنعت نساجی یک صنعت خیلی مهمی است، کنار پوشاک هم اشتغال زایی زیادی داره، هم ارزش افزوده بالایی داره. متاسفانه تو 30 سال گذشته ترکیه 30 سال قبل میومد ماشینالات مستعمل ایرانی توی نساجی رو وارد میکرد و باش تولید میکرد.
بله.
الان بعد از 30 سال ترکیه تبدیل شده به یک کشور پیشتاز توی نساجی و توی بحث پوشاک و صنایع مثل این.
بله.
این نکته رو باید به نظرم به مردم گوش زد کرد که بر اساس محاسباتی که اقتصاددان ها کردن به ازای هر 10,000 دلار قاچاقی که داره شکل میگیره در کشور، یک فرصت شغلی از دست میره. آمار قاچاق که ما نگاه میکنیم از سال 1993 ما حدود 19.8 میلیارد دلار قاچاق داشتیم. 1994 این آمار رسمی را میگم، حالا راجع به این آمار اما اگرهایی هست، ولی به هر حال آمار رسمی اینه که 1994 حدود 15.5 میلیارد شده. حالا حتی اگر همین رقم را بپذیریم، شما تقسیم بکنید و محاسبه کنید، میبینید که به ازای همین مقدار قاچاق ما نزدیک 1 میلیون و در واقع 300,000 شغل از دست دادیم. اگر شما واردات رسمی رو هم بهش اضافه بکنید، دیگه تعداد شغل‌هایی که از دست رفته بسیار زیاد میشه. متاسفانه گاهی اوقات ما برخی کالاهایی وارد میکنیم که اون شبهه کیفیت رو اصلا نداره. مثلا آمار 5 ماهه سال 1396 نشون میده که ما 96 میلیارد تومان واردات شامپو و سنگ پا داشتیم بر اساس آمار اتاق بازرگانی.
مهم.
یا توی واردات روغن پالم که روغن است مضر و بحث بهداشتش بسیار راجعش صحبت شده، ما 6 ماهه نخست 1394 65 میلیون دلار وارد کردیم. 6 ماهه نخست 95 شده 122 میلیون دلار و 6 ماهه نخست 96 شده 170 میلیون دلار. یعنی این رقم مرتب اضافه شده. ببینید نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم اینه که صرف نظر از اینکه حالا کی درگیر واردات هست یا قاچاق هست، اگر ما تو فروشگاه‌ها کالاهای خارجی که مشابه داخلی حالا مطلوبی داره اینا رو نخریم، واردات و قاچاق به این گستردگی انجام نمیشه. من اشاره کردم که گاهی خودم مشاهده کردم که الان تو فروشگاه ما بیسکویت‌های آلمانی و کشورهای دیگه داره عرضه میشه. این که چه توجیهی داره حالا من مصرف کننده برم به جای بیسکویت ایرانی بیام بیسکویت مثلا آلمانی بخرم، هیچ توجیهی نداره. یعنی حتی با اون اشکالاتی که ما نسبت به کیفیت کالای داخلی هم مطرح میکنیم اصلا سازگار نیست. راجع به شامپو مواد شوینده هم همین مسئله مطرحه که متاسفانه گاهی اوقات ما درگیر یه سری توجیهات میشیم. فقط برای این که بحث با یه نکته تمومش میکنم، یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه ایشون میگفت که من یه زمانی یک فروشگاهی رفتم لوازمات تحریر بود، یه خانم اومده بود میگفت که من خطکش فرانسوی میخوام. گفت من به اون خانم گفتم حالا چرا خطکش فرانسوی میخوای؟ گفت که میخوام اندازه‌گیری بچه‌م دقیق بشه. حالا گاهی اوقات ما تو مصرف کالای داخلی تا توهم کیفیت داریم، یعنی یه کیفیت هایی که یعنی حالا این خطکش ایرانی باشه یا فرانسوی باشه خیلی تغییری نمیکنه. این توهمات باعث میشه که ما بریم به سمت این برندها، بریم به سمت مصرف کالاهایی که در واقع تولید کننده داخلی کالا رو دستش مونده و نمیتونه به اصطلاح بفروشه، و این نشون میده که نقش مردم تو مصرف کالای داخلی و اینکه بتونن حمایت کنن از تولید کننده داخلی بسیار بالاست.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر توکلی. تقریبا ما دو سه برنامه هست که در خصوص نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی داریم صحبت میکنیم که این نقش بسیار ارزنده است و بتونیم گفتمان فراگیر حمایت از تولید داخلی رو در حقیقت در جامعه جا بندازیم، قطعا کمک شایانی به تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد. از حضور حضرت عالی آقای دکتر توکلی در برنامه فرصت ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم فرصت ادامه برنامه رو در برنامه امروز فرصت در اختیار سکرا خانم فروغی همکارمون قرار میدیم.
خواهش میکنم. از شما سپاسگزارم جناب آقای موسوی نژاد و از توضیحات بسیار خوب مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر توکلی. با ادامه برنامه همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 30553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551، 329-10552 با پیش شماره 025. دوستان، مردم در خیلی از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش عمده و در برخی از سیاست‌ها اصلی‌ترین نقش رو در اجرا اون به عهده دارند. به عبارت دیگه، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم در سخنانشون اشاره کردن، همیشه یک طرف اجرای سیاست‌های دولتی در ابعاد مختلف بعد مردمی اجتماع و اقتصاده. سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق جایگاه مردم در اقتصاد هم از این قاعده مستثنا نیست و مطابق با تأکید رهبر معظم انقلاب، مردم نقش و وظیفه ای اساسی در این امر دارند. ایشان در سخنرانی فرمودند:
عمده مردمند، شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست، این تفاخر غلطی است که ما مارک‌های خارجی رو در پوشاکمون، در وسایل منزلمون، در مبلمانمون، در امور روزمرهمون، در خوراکی‌هامون ترجیح بدیم به مارک‌های داخلی، در حالی که تولید داخلی در بسیاری از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی رو که در بعضی از شهرستان‌ها تولید میشه میبرن مارک خارجی میزنن برمیگردونن، همینجا اگر بفروشن ممکنه خریدار ایرانی رغبت نکنه، اما چون مارک فرانسوی داره خریدار ایرانی همون لباس رو، همون کت و شلوار رو، همون دوخت رو انتخاب میکنه. این غلطه. تولید داخلی مهمه. ببینید کارگر ایرانی چی تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانی چه سرمایه گذاری کرده است. عمده کار دست مردم در زمینه مصرف است که این بخشی از اصلاح الگوی مصرف که من 2 سال قبل اینجا عرض کردم به ملت ایران، و بخشی از جهاد اقتصادی است که سال گذشته عرض کردیم. تولید ملی مهمه، این رو باید هدف قرار بدن.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست. بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا به دست همت من و توست.
نگاهی به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب نشان از نقش بالای مردم در حمایت از تولید ملی و گسترش میزان این تولیدات داره. مردم مصرف کننده این محصولات هستند و نیمی از بار حمایت از تولید ملی بر دوش مصرف کنندگانه که عموم مردم هستند. همونطور که میدونید ما بخش‌های مختلفی در برنامه فرصت داریم. در این لحظه در سوی دیگر